بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در امر دوم بود و اون صحبت این بود که اگر در جایی تقیید محال شد اطلاق محال است یا اینکه نه میتواند تقیید محال باشه و اطلاق ممکن باشه. گفتیم یه بحث اثباتی داریم، یک بحث ثبوتی. مراد ما از اثبات خود خطاب و کلامه. گفتیم متعلق در یک خطاب، متعلق یک امر در یک خطاب یا مقیده یا غیر مقیده. و اگر غیر مقید باشه یا متکلم در مقام بیان و مقدمات حکمت تمامه، اون متعلق میشه مطلق. یا اینکه نه، مقدمات حکمت بعضن تمام نیست. در این صورت چی میشه؟ در اون صورت اون متعلق میشه مجمل. خب پس متعلق یک امر در یک خطاب یا مقید است یا مطلق است یا مجمل. و نسبت بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات تضاد هستش. یا ذکر میکنیم لفظ رو مقیدن یا ذکر میکنیم لفظ رو مطلقن، و یا اینکه ذکر میکنیم لفظ رو مجملن. از این ستا خارج نیست. اما اگر ما گفتیم تقیید محال، مراد از استحاله تقیید در مقام ثبوته. اگر گفتیم تقیید محاله، تقیید اثباتی مفادش چیه؟ تقیید اثباتی یعنی اگر مولا گفت سل به قصد الانتصار، در مقام لفظ که نمیتونه بگیم محاله که بگه به قصد الانتصار، این دیگه کشف نمیکنه از تقیید در مقام ثبوت. فقط کشف میکنه که در مقام ثبوت مطلق نیست، نه اینکه در مقام ثبوت مقید هست. این خلاصه از بحث گذشته. اما بحث مقام ثبوت که بحث امروز ماست، در مقام ثبوت سه تا تفسیر هست. ما تابع یک تفسیر هستیم. توضیح مبسوطش انشاءالله در بحث مطلق و مقید میاد. فقط اجمالا به این سه تا تفسیر اشاره بکنیم. وقتی میگیم در مقام ثبوت، دقیقا مراد ما از مقام ثبوت چیه؟ سه تا تفسیر هست. تفسیر اول اینه که مراد از مقام ثبوت اون مطلوب نفسانی است، یعنی مطلوب به طلب نفسانی. خب میدونین که در هر امری مولا علاوه بر طلب انشائی طلب نفسانی داره، و طلب نفسانی بدون مطلوب نمیشه. مطلوب به طلب نفسانی گفتن یا مقید است یا مطلق است یا مهمل است. این یک تفسیر که مراد از مقام ثبوت مقام طلب نفسانی مراده. بله، این خدمت رو عرض کنم که در کلمات آمده، منتها این تفسیر دومی رو که خواهم گفت، این تفسیر بیشتر مشهور، این تفسیر دومه. و گاهی وقتا خود مشهورم ذهنشون منصرف شده به چی؟ به طلب نفسانی. عمدتا بین این دوتا در نوسان بوده. خدمت رو عرض کنم که طلب دوم، تفسیر دوم، مراد از مقام ثبوت مقام لحاظه. خب معلومه که هر متکلمی، هر منشئی، هر لافظی در حین تلفظ اون کلامی رو که میگه چیه؟ معنای اون کلام رو لحاظ کرده، مفهوم اون کلام برش چیه؟ ملحوظه. خب یکی از الفاظ خود متعلق و ماده هستش. در مرتبه لحاظ اون متعلق حین الخطاب، یعنی هر متکلمی وقتی خطابی رو میاره، خطاب امری هست، اون متعلق ملحوظ ماست حتما. اون ملحوظ یا مقیده یا مطلقه یا مهمله. نه مفهوم، دقیقا مراد مفهومه. چون هیچ وقتی ما کلامی رو نمیگیم الا اینکه در مرتبه سابقه چیه؟ مفهوم اون کلام تو ذهن ما هست، یعنی در حین تلفظ مفهوم تو ذهن ما هست. اون مفهوم متعلق یا مقید یا مطلق یا مهمله. پس مرادشون از عالم ثبوت عالم لحاظ، نه عالم طلب نفسانی. طلب نفسانی عالم اراده و حب ماست. پس مرادشون از مقام ثبوت عالم لحاظ. لحاظ کی؟ لحاظ حین الخطاب، لحاظ حین الکلام مرادشونه. این هم خدمت شما عرض کنم که احتمال تفسیر دوم است که برای عالم ثبوت هستش. تفسیر سوم که تفسیر ما هستش، که نه تفسیر اول قبول کردیم نه تفسیر دوم، و چرا قبول نکردیم در جای خودش خواهم گفت. گفتیم آقا مراد از عالم ثبوت عالم طلب انشائیه. هر منشئی به خطاب و کلام چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه معنا رو در خارج. معنا چیه؟ طلب الانشائیه. حقیقت انشاء چیه؟ طلب ایجاد المعنا به لفظه. ما طلب انشائی رو ایجاد میکنیم، با همین خطاب طلب انشائی رو ما ایجاد میکنیم. این خطاب تمام میشه اما طلب انشائی ایجاد میشه و این طلبه که باقی میمونه. عنایت کردید؟ وقت در طلب انشائی طلب بدون طالب و مطلوب نمیشه. در هر طلبی، چه انشائی، چه تکوینی، چه نفسانی، طلب همیشه چیه؟ طالب داره و مطلوب داره. این مطلوب چیه؟ در طلب انشائی یا مقید است یا مطلق است یا مهمل است. پس مراد ما از مقام ثبوت مطلوب به طلب انشائیه. مطلوب به طلب انشائی. شما نمیشه طلب انشائی داشته باشید و مطلوب نداشته باشید. این مطلوب شما یا مقید است یا مطلق است یا مهمل است. از این سه حالت خارج نیست. پس مراد از مقام ثبوت یعنی مطلوب، چون مقام اثبات یعنی متعلق در خطاب و کلام. در مقام ثبوت یعنی مطلوب به طلب انشائی. این مطلوب به طلب انشائی یا مقید است یا مطلق است یا مهمل است. وعای متناسب خودش. اگر گفتیم که طلب انشائی امر وجودی است، این در عالم وجود. اگر گفتیم طلب انشائی امر اعتباری است، این در عالم اعتبار. اگر گفتیم امر واقعی است، این در عالم واقع. و ما از کسانی هستیم که طلب را از امور واقعیه میدونیم، نه از امور اعتباری و نه از امور حقیقی. بله اونجا هم جای اطلاق و تقیید داشت، منتها اطلاق و تقییدش مسابقه با اطلاق و تقیید اثباتی بود. اگر بود، یعنی خود همون میشد چی؟ یعنی در واقع اطلاق و تقیید اثباتی است که به دو حس بهش نگاه میکردیم، از اون حس که لفظه و از اون حس که مطلوبه. تلفظ، با تلفظ به این لفظ طلب ایجاد میشه. طلب یعنی سعی نحو المقصود. این سعی نحو المقصود خودش از امور واقعی است. مثل اینکه شما با ایجاد نار دو کار رو شما ایجاد میکنید در عالم. وقتی شما آتش رو روشن میکنید دو چیز دیگه هم شما ایجاد میشه، یکی حرارت یکی تلازم. یعنی تا ناری روشن میشه حرارت ایجاد میشه، تا حرارت هست بین شخص این نار و شخص این حرارت تلازم هست، که این تلازم چیه؟ موجود سوم نیست دیگه، امر وجودی نیست، امر چیه؟ واقعی است. اما تلازم بین هازا و هازا امرون چیه؟ واقعیون. که شما چگونه این تلازم رو بهش واقعیت دادید؟ بین تلازم بین این دو شخص رو، با ایجاد کردن چی؟ این دو طرف ره، یک طرف ره مباشرتن، یک طرف ره تصمیبن.
تا ایجاد نکنن تلازم بین نار و
ببینید بین نار و حرارت تلازم واقعی هست، منتها تلازم بین این دو شخص، تلازم بین این دو شخص به عبارت دیگر تلازم به حمل شایع. خود اصل تلازم امر واقعیت داریه. اینا رو یه مقداری خیلی نزدیک به همه حالا به مناسبت‌های توضیح خواهم داد که فرق بین تلازم بین این دو شخص و اصل تلازم بین نار و حراره هست. اون واقعیت داره، اونم واقعیت داره. نه طبیعی آتش با طبیعی حرارت تلازمی نداره. اون یه توضیحش در حالا در یه بحثی به مناسبت این توضیحش بدم که فرق بین این دو امر واقعی کجاست. هر دو هم واقعی هست. چی فرمودی؟
طلب قبل از طلب، خود طلب تکمیه،
هیچ طلبی نیست اصلا.
قبل از طلب
هیچ طلب، طلب نفسانیه فقط. نه طلب تکمینی در مقابله که متقوم به نفس نیست. مثل که شما راه میرید برای چی؟ برای اینکه آب رو به دست بیارید. این راه رفتن شما چیه؟ خودش سعی نحو المقصوده. دقت میکنید؟ خدمت شما عرض کنم که ما یه طلب انشائی خودش امر واقعیه. خب پس ما مرادمون از مقام ثبوت مقام طلب انشائیه. در هر طلب انشائی مطلوبی رو ما داریم. اون مطلوب که یا مقیده یا مطلقه یا چی؟ مهمله. خوب دقت کنید وقتی مولا میگه سله، تا گفت سله تلفظ به این خطاب کرد یک طلب انشائی محقق میشه در عالم واقع. این طلب انشائی مطلوبش چیه؟ صلات المکلفه، طلب صلات. این صلات یا مقید یا مطلق یا مهمل. مقید یعنی چی؟ یعنی یا حصه از صلات رو طلب میکنه، یا طبیعی صلات رو طلب میکنه، حصه رو طلب نمیکنه، طبیعی رو طلب میکنه. وقتی که طبیعی رو طلب میکنه دقت کنید دو حالت اتفاق میفته. یک حالت اینه که به انقسامات و حصص این مطلوب التفات داره. با توجه به این التفات چیکار میکنه؟ طبیعی رو طلب میکنه. یک دفعه اینه که نه به این حصص چیه؟ التفاتی اصلا نداره. چون به حصص التفاتی نداره چیکار میکنه؟ خود طبیعی رو طلب میکنه. اما اگر به این حسس التفات داشت به جای طلب از طبیعی چی رو طلب میکرد؟ حسه ای از این طبیعی رو طلب میکرد. اون حسه ای که محصل چیه؟ غرض اوست. در صورتی که التفات داشته باشه و با وجود التفات طبیعی رو طلب بکنه چی میشه؟ میشه مطلق. در صورتی که التفاتی نداره به حسس، طلب رو برده روی طبیعی، میگیم این مطلوب مهمله. لذا بعد که التفات پیدا میکنه خوب دقت کنید، میگه در اون مطلوب زید، اکرام زید منظور نبود. وقتی میگه اکرام زید منظور نبود، قبلا اکرام زید رو وجوبش جعل نکرده بود که بعد نستش کنه. وقتی وجوب اکرام زید جعل شده بود که چیه؟ که مطلوب به طلب انشائی چی باشه؟ مطلق باشه. در مهمل در مقام طلب انشائی فل جمله مد نظرشه، طبیعی به ما جمعی افرادش، فل جمله این طبیعی مطلوب اوست. لذا بعد میگه که زید اکرام لازم نیست. اگر دقت کنید مطلوب به طلب انشائی اگر مهمل باشه این میشه تبیین اون محمل، اگر مطلق باشه این میشه نسخ، این فرد میشه منسوخ حکمش. پس در مقام طلب انشائی مطلوب یا مقید است یا غیر مقید. اگر غیر مقید باشه یا مطلق است یا محمل. یکیش غفلته، یکیش عمدیه. این انشاءالله در جای خودش گفتیم که مولا میتوانه عمدن چیه؟ به حساس التفات پیدا نکنه، فل جمله ببره تحت طلب. تا حساس الان التفات داره، اما میخواد بعد چیکار کنه؟ در واقع اون حسه ایره طلب بعد معین میکنه که کدوم حسه باشه کدوم حسه نباشه. گاهی وقتا عدم التفات عمدیست، گاهی وقتا از قفلت ناشی میشه. چه عمدی باشه چه از قفلت ناشی بشه، هر دوش میشه مهمل. نه در ما بحث مولا شرعی نداریم. نه نه نه، ما الان تو مولا شرعی بحث نداریم. حالا در مولا شرعی قفلت ممکن نیست، اما عدم التفات عمدی که ممکنه که قفلت محاله. اهمال در مقام اثبات روش میگیم اجمال، اون رو بشه باکیم اجمال. چرا؟ این رو ما میتوانیم حالا الان توضیحش کم کم میگم. این بعد میتونم به حساس التفات پیدا نکنه، عمدن التفات پیدا نمیکنه و الا قافل نیست. التفات اجمالی داره. انا عمدن چیه؟ به حساس فعلا فل جمله میبره تحت طلب. همه حساس میدونه، بل جمله میدونه، وقتی اینم گفتیم باز دو صورت داره. یه دفعه همه مد نظرش نیست، یه دفعه خودش هم نمیدونه همه رو داخل در مد نظرش بکنه یا بعد. بعد باید فکر کنه در مولا عرفی فکر کنه ببینه آیا همه حساس داخل باشه در عنوان یا بعضی از حساس داخل باشه، اما بعدن معین میکنه. پس در مقام طلب انشائی عنایت کنید، مطلوب به طلب انشائی یا مقید است یا غیر مقید، یا اگر غیر مقید بود یا مطلق است یا مهمل. خب دقت بشه، دائما بین مقام ثبوت و اثبات چیه؟ تطابقه. اگر در مقام اثبات مقید بود، در مقام ثبوت چی میشه؟ میشه مقید. اگر در مقام اثبات مطلق بود، مقام ثبوت چی میشه؟ چی؟ مطلق. اگر در مقام اثبات مجمل بود، مقام ثبوت چی میشه؟ چی؟ مهمل. همیشه در طلب انشائی، چون دائره و سعه زیغه طلب انشائی به سعه و زیغه چیه؟ اون مبرز ماست، که اون مبرز عبارت از اون خطاب ماست. یعنی مولا که طلب انشائی رو ایجاد نمی کنه، به چی ایجاد می کنه؟ به خطاب ایجاد می کنه. سعه و زیغه متعلق طلب یعنی مطلوب دائما با چی تطبیق میشه؟ با مقام اثبات و خطاب تطبیق میشه. اگر در مقام اثبات مقید باشه، در مقام طلب انشائی هم مقید. اگر مطلق باشه اینجا هم مطلقه، اگر اونجا مجمل باشه اینجا هم چیه؟ مهمله. این قاعده کلیست که میگن اصالت و تطابق. همیشه ما سعه و زیغه، چون اونی که به عهده، دقت کنین، اونی که به عهده عبد میاد چیه؟ این طلب مولاست، طلب انشائیشه. مطلوب مولا سعه و زیغش، مقید و مطلق و مهمل بودنش از کجا فهمیده میشه؟ از مقید و مطلق و مجمل بودن مقام لفظ و مقام کلام و خطاب فهمیده میشه. خب این عنایت کنید، این در صورتی است که در مقام ثبوت چیه؟ تقعید ممکن باشه. یعنی یک قید و یک خصوصیتی، یه حسه ای در مقام طلب ممکن باشه که تحت طلب بره. اما اگر تقعید در مقام طلب محال شد، یعنی خصوصیت در مقام طلب انشائی محال شد تحت طلب بره، مثل چی؟ مثل همین حسه ای که ادعا کردن، گفتن مولا نمیتونه طلب انشائیش به چی تعلق بگیره؟ به حسه. کدوم حسه؟ صلات به قصد الامتصال. خب در مقام، دقت کنین، در مقام ثبوت و مقام طلب انشائی محال شد تقعید، اما استحاله در مقام تقعید، در مقام ثبوت و مقام طلب، مقام اثبات رو محال نمی کنه. مقام اثبات سر جاش محفوظه. مولا در مقام اثبات میتونه مقیدن تلفظ کنه، میتونه مطلقاً تلفظ کنه، میتونه مجملاً تلفظ کنه، اما اگر در مقام طلب انشائی و ثبوت محال شد تغییر، تغییر اثباتی دقت کنید، تغییر اثباتی دیگه کشف از تغییر ثبوتی دیگه نمی کنه. چون فرض اینه که در مقام ثبوت چیه؟ طلب انشائی محال است به حصه از صلات تعلق بگیره. خب وقتی که محال شد، تغیید اثباتی از تغیید ثبوتی دیگه کاشف نیست. از چی کاشفه؟ از این کاشفه که متعلق طلب انشائی مولا و متعلق این طلبش چیه؟ متعلق این طلب مطلق نیستش، به اصطلاح مهمله. فقط یک مورد این تطابق نیست و اون جاییست که اگر تقیید در مقام ثبوت محال شد، تقیید اثباتی کاشف از اینه که دیگه مطلق نیست. تقیید نفی اطلاق میکنه، میگه مطلق نیست مطلوب. وقتی مطلوب مطلق نشد، نمیشه مطلوب از این سه قسم خارج نیست، یا مهمل است، یا مطلق است، یا مقید. مقیدش که محال فحسب الفرد، مطلقش هم این تقیید نفیش میکنه، میگه مطلق نیست. فقط یک صورت میگه اون که مهمل هست. میفهمیم که اون طبیعی که در مقام طلب رفته تحت طلب مطلق نیست، اما نه این که مقیده، چون مقید محاله، به اصطلاح مهمله. وقت در اهمال رفعه، اهمال به عهده خود مولا هستش. فقط این مورد تطابق نیست. غیر از این جایی که استحاله، این که میگیم این مورد استثناست، پیش فرض ما اینه که چیه؟ تغییر محاله. ماها این پیش فرض رو که قبول نکردیم، گفتیم تغییر متعلق و مطلوب امریست معقول و ممکن. اما در نظر کسانی که محاله، تغییر اثباتی فقط کشف میکنه که متعلق و طلب و مطلوب مولا به طلب انشائی مطلق نیست، مهمله، که بعد تعیین میکنه در حد اهمال. اما اگر در کلام مولا، در خطاب مولا کلامش مطلق بود، متعلق و مقدمات حکمت تموم بود، کشف میکنه که چیه؟ متعلق چیه؟ مطلق. اگر مجمل بود، کشف میکنه که متعلق چیه؟ مهمله. مهمله به چیه؟ در مطلوب به طلب انشائی مهمله. خب در اینجا دو نکته رو توجه کنید. اگر در خطاب مطلق باشه، متعلق، کشف میکنه که در مطلوبم چیه؟ مطلق. فرض اینه که طلب نفسانی مولا به حسه تعلق گرفته و اون صلات به قصد الامتصاله، چرا در مقام طلب انشائی چیه؟ مطلق قرار داده، طبیعی صلات رو مطلوب به طلب انشائی قرار داده. چرا این کار کرده؟ با اینکه مطلوب به طلب نفسانیش چیه؟ اونی که محبوب مولاست، فقط حسه ایست و اون صلات با قصد امتصال. خدمت شما عرض کنم که نتیجه این اطلاق این میشه که اگر دقت کنید، نتیجه این اطلاق این میشه که اگر اون حسه فاقد رو بیاره، تکلیف ساقط میشه. بله درست هم است، اگر حسه فاقد رو بیاره تکلیف ساقط میشه. با اینکه مطلوب نفسی مولا چیه؟ مطلوب نفسی مولا حسه است و اون صلات به قصد امتصال. این گفتیم اشکال نداره، مولا بر اساس حکمتی که داره متعلق طلبش رو مطلق قرار میده، منتها بعد یه کار میتونه بکنه و میتونه خبر بده که این حسه محصل قرض من نیست از این امر. خوب دقت کنیم، فقط خبر میتونه بده، میتونه بگه که اینا همه با یک پیشفرض ها، اشتباه نشه، و اون استحاله تقییده. بعد مولا خبر میده که این حسه محصل قرض من از طلب نیست. و اینه گفتیم در باب مولا و عبد، امتثال یک امر وقتی مسقط امر و طلب هست که چی باشه؟ محصل غرض مولا از اون طلب باید باشه. ولی اگر عبد امتثال کرد و مطلع شد که با این امتثال غرض حاصل نشد از این طلب، عقل عبد مستقله که دوباره باید چیکار کنه؟ باید عملی به جا بیاره که اون غرضش از طلب حاصل بشه. نه بله، ما از اطلاق در ناحیه غرض کشف میکنیم در صورتی که چیه تقعید ممکن باشه. اگه تقعید ممکن نباشه ما میدونیم که این هست. دقت کردین؟ ما میدونیم که تقعید ممکن نیست، ثبوتاً ممکن نیست، اما نه اینکه در ناحیه غرض مطلق نباشه. ممکنه در ناحیه غرض ممکن باشه، ممکنه نباشه، اما تقعید در طلب انشایی محاله. منتها این که شما گفتین اولش درست بود، یعنی از اطلاق در مقام ثبوت کشف میکنیم که محصل غرض هست، این درسته. این اون اشتباه کردن با تقعید، مخواستن نفیش کنن. بله، اثبات نمیکنه که به اصطلاح تقعید ممکنه، اما اثبات میکنه که محصل غرض هست. کار ما تموم میشه، این درسته. کشف میکنه که محصل غرض هست. منتها مولا اگر مطلق قرار بده و محصل غرض نباشه، بعد میتونه خبر بده، بگه که اون غرض با این حسه حاصل نمیشه.
چرا مجملش بکنه؟ یا در واقع مجملش
کنه؟ خدمت شما عرض کنم که الان اشاره کردم گاهی وقتا حکمت اقتضاء اطلاق رو داره. چرا خطاب، چرا طلبش رو مطلق قرار میده یا مقید یا مجمل؟ مجمل ما رو مقام اثباته. تمام اینا مربوط میشه به اون حکمت خود مولا که مقتضای حکمت چی باشه. دقت فرمودید؟ نه ببینید، یه طلب نفسانی داریم، یه طلب انشائی داریم. حس محال تحت طلب انشائی بره، اما تحت طلب نفسانی حسه است. تحت طلب نفسانی حسه است، چون بر مولا محاله که حسه رو تحت طلب ببره. در مقام اخبار خبر میده که اگر حسه فاقد رو اتیان کردیم غرض من حاصل نمیشه. نه، طلب نفسانی اونی که متقوم به نفس مولاست، اونی که به عهده عبد میاد طلبات نفسانی مولا نیست، طلبات انشائیشه. مولا امکان داره خیلی چیزا دوست داشته باشه. مولا هرچی که دوست داره خب دوست داشته باشه. ما خصوصا 20 سال 30 سال با این مولا همدم بودیم، همه محبوبهاش خبر داریم چیه، اما این وظیفه ما نیست که هرچی او دوست داره چیه تحصیل کنیم. دائره حق مولویت فقط طلب های انشائی مولا هست. در طلبات نفسانیش حق و طاعه نداره مولا. واقعا خبره، فقط خبره. نه انشاء نیست. فرض کردیم که حسه تحت طلب انشائی محاله بره، به انشاء بر نمیگرده، فقط داره به شما خبر میده، میگه ببینید من از شما مطلق را طلب کردم، اما این حس را اگر اتیان کنین غرض من باقیه و دائره طلب من به خاطر تحصیل غرضم بود. میگه شما این حس را من تحت طلب من رفته، اگر اتیان کردید واقعا امتثال کردید، واقعا شما امتثال کردید، اما بدانید که با امتثال شما غرض من حاصل نشد. این وجوب حق و طاعت، وجوب طاعت عقلی اصلا، یا عقلی یا فطری. عقلی یعنی از باب شکر منعم، فطری یعنی از باب وجوب دفع ضرر محتمل.
حکم مولا ثابت میشه ولی غرضش باقیه؟
نه تکلیف ثابت نمیشه، تکلیف باقیه. یکی از خصوصیات غرض در تکلیف اینه، تا غرض حاصل نشه تکلیف باقیه.
کلام شیطر دارن که میگن به صرف اینکه تکلیف انجام بشه ولو به حسه غیر محصل، اینجا هم تکلیف
ثابته
چون طبیعیه. اون
سقوط طلب، سقوط و بقاء طلب یک امر واقعی است که عقل بهش درک میکنه. مولا چرا این طلب را احداث کرد؟ چون غرضی داشت. چرا ابقا میکنه؟ چون غرضش باقیه. عقل اینا رو میفهمه. چرا مولا از من طلب کرد صلات را لحصول غرض منه؟ چرا اون طلبش هم ابقا میکنه هنوز؟ چون بقا و سقوط، حدوث و سقوط و بقا همه دست مولاست. خب چرا ابقا میکنه؟ چون قرضش حاصل نشده، امتثال محقق شد.
خب این موضوع طبیعی صلات، طبیعی صلات هم مردد بین این فردی که الان موجوده، یعنی من موجودش کردم بدون قصد امتثال.
دو حسه داره.
خب یه فردش حاصله، من طلبم چجوری میتونم ببرم؟ یه طبیعی که یه فردش حاصله.
میگم طبیعی رو که گفته ایجاد بکن، یعنی فردی رو از طبیعی ایجاد کن. خب من بعد از اینکه یک فرد از یک عمل رو حادث کردم، مولا دیگه نمیتونه باز اون طبیعی رو از من بخواد.
غیر از
این که فرق بله دیگه، یه نه امر جدید نمیخواد. اون معناش اینه که شما صرف الوجود درست مطلوبه، صرف الوجود را من حاصل کردم، دقت کردین؟ بحث در اینه که این صرف الوجودی که حاصل کردم محصل غرض نبود. امر که برمیداره صرف الوجود دوم میشه، صرف الوجود سوم میشه، امرش ابقا میکنه. چرا؟ چون هنوز غرضش حاصل نشده، امتثال حاصل شده. دقت کنین، امتثال واقعا امتثال شد، اونی که خواست من ایجاد کردم، اما چون قرض حاصل نشده هنوز طلب انشائش باقیه. این طلب باقیه تا قرض چیه؟ حاصل بشه. پس این نکته اول اینو دقت کنید. پس در مقام خدمت شما عرض کنم که طلب نفسانی چون به حسه تعلق گرفته، طلب نفسانی و طلب انشائی تعلقش به حسه محاله، طلب انشائی رو به چی تعلق داده؟ به طبیعی، به مطلق. منتها بعد میتونه مولا خبر بده که اگر این حس رو اتیان کردی قرض من حاصل نمیشه. عقل میگه باید چیه؟ دوباره فرد دومی رو بیاری تا قرض مولا حاصل بشه. این یه نکته. بله، این که میگیم خبر بده، مرادم بعد از امتثال نیست، یعنی بعد از انشا خبر بده، حالا قبل از عمل یا بعد از عمل فرق نمی کنه. نه، حتی بعد از خبرم باز بیاره امتثال محقق شده. یعنی اگر بعد از خبر دادن من رفت دوباره نماز غیر قربی خون، باز امتثال محقق شده، فرق نمی کنه، امتثال محقق میشه، ولیکن قرض حاصل نمیشه. قرض که حاصل نمیشه، طلب ساقط نمیشه، طلب محفوظ باز دوباره. این یه نکته. یه نکته دیگه هم روشن شد که رابطه بین اطلاق و تقیید و اهمال ثبوتی اینا باز با هم تضاد دارن. یعنی مطلوب ما یا مقید است یا مطلق است یا مهمل است. اطلاق و تقیید و اهمال میشه چی؟ اینشون تضاده. لذا ما از کسانی هستیم که قائل به تضاد هستیم، نه تضادی که مرحوم آقای خویی فرمودن، اشتباه نشه، ایشون هم تضاده، اما به یک معنای دیگه توضیح دادن. گفتیم آقا مطلوب یا مقید است، این مطلوب به طلب انشائی، یعنی اون مطلوب قید داره یا مطلوب قید نداره. این که مطلوب قید نداره خودش مطلوب بلا قیده، این مطلوب امر وجودیه. وقتی که امر وجودی شد یا به نحو مطلق یعنی التفات هست، یا به نحو اهمال یعنی التفات به حساس نیست، یا ان قفلتن یا عمدن، التفاتی به حساس نیست. رضا رابطه بین اطلاق و تقیید ثبوتی و اثباتی ما تضادی شدیم، اگرچه در دوره قبل سلب و ایجابی شده بودیم. خب این در مورد شارع گفتیم عدم التفات دو قسمه، عدم التفات ناشی از عمد و قصد و عدم التفات ناشی از غفلت. این عدم التفات یک قسمش در شعار معنا داره. نه الان مصلحت نمیده، نه حکمت اینه که الان مطلق بگذاره، مقتضای حکمت یعنی مقفولون ان قرار بده، عمدن عمدن مقفولون ان قرار بده. مقام خوش ثبوت یعنی طلب انشائی، نه طلب انشائی، طلب انشائی مسابقه با چیه؟ با خطابه، همراه با خطابه. بحث لحاظ و طلب نفسانیش نیست، ما ثبوت به اون دو معنا مهمت امکان نداره. به معنای ما که معنا کردیم اهمال ممکنه، اونایی که میگن امکان نداره، اونها بعضی ها مقام ثبوت رو مقام لحاظ بردن یا مقام طلب نفسانی بردن، ما مقام ثبوت رو بردیم رو مقام طلب انشائی. نه نه، اون تفسیر دوم بود. گفتم طلب انشایی، طلب انشایی ما چی؟ نه، این که میگیم رتبتن یا قبل هست یا بعد، اتفاقا این ثبوت ما بعد از اثبات رتبتن، یعنی به نفس این خطاب چیه طلب انشایی محقق میشه. اون لحاظ و طلب نفسانی هیچ مهم نیست در باب عبید و مولا. در باب عبید و مولا سرش اینه که بردیم رو طلب انشایی. تمام الموضوع اندل عقل چیه؟ نه طلب نفسانی است، نه لحاظ مولا است، اصلا هیچ ارزشی برای عبد نداره در نظر عقل. تمام معیار در چیه؟ در طلب انشاییه که به عبد متوجه میشه. ببینید نه این قبلا گفتم که مولا به نفس این خطاب و کلام و تلفظ به این کلام اون طلب انشایی رو ایجاد میکنه و طلب انشایی که مقام ثبوت ماست با این خطاب و کلام که مقام اثبات ماست دائما تطابق دارن. اجمال و اطلاق و تقیید اثباتی کشف میکنه، نه اینکه کشف میکنه، کشف تعبیر دقیقی نیست، اصلا بر وزانه همینه که او چیه؟ ایجاد میشه. کشف تعبیر دقیقی نیست. گفتیم الا یک مورد، اون یک مورد هم پیش ما فرضیه چون ما چین موردی رو قبول نکردیم. جایی که ثبوتاً تقیید محال باشه و اثباتاً چیه؟ ممکنه. گفتیم تقیید اثباتی محقق چیه در واقع؟ محقق اهمال ثبوتیه، چون وقتی که در مقام اثبات تقیید میاره معناش اینه که در مقام ثبوت اطلاق نیست. اصطلاح تقیید
ثبوتی تو همه جا قبول داریم یا فقط تو بحث انتصال؟ مثلا تو بحث علم و جهل، تو بحث اونجا هم میگید اصطلاح نداره تقیید؟
ببینید خدا رحمت کنه مرحوم عایصد قائل بود که علم به جهل در مجهول اخذش ممکنه، خلافاً لمرحوم آقای خویی. آقای خویی قائل بود که علم به جهل یا علم به تشریع در مجهول محاله. مرحوم آقای سعد قائل شد یک پله تعامد گفت که ناقا علم به جهل در مجهول چیه؟ ممکنه، یعنی علم به جهل در مجهول اخذ به این موضوع قرار بدیم. منتها ایشون قبول کرد که علم به مجهول چیه؟ در خود مجهول اخذش محاله. ما در دوره سابق در بحث قطع تابع آقای صدر بودیم، وقتی که به اصول عملی رسیدیم از فرمایششون عدول کردیم، گفتیم نه آقا علم به مجهولم ممکنه، تنها موردی که باقی مونده بود که اخذش محال بود، یعنی ما معترض به استحاله شدیم، علم به مجهول بود. آقای صدر میگفت علم به مجهول رو در موضوع مجهول اخذش محاله. آقای خویی میگفت علم به جهل و علم به مجهول هر دو محاله. آقای صدر گفت علم به جهل ممکنه. ما ابتداعا در بحث قطع در دوره اول تابع آقای صدر بودیم، اما بعدا ظاهرا وقتی که رسیدیم به اصول عملیه از فرمایششان عدول کردیم، گفتیم نه آقا علم به مجهول هم چیه؟ در موضوع مجهول ممکنه. علم به شخص حکم، گفتیم اونم ممکنه. نه نه، اونجا که میگفتیم امر واقعی است ذهنم التفات به این حیثیت نداشت. اون ادله استحاله درست نبود، ادله استحاله ناتمام بود و اینو می‌خواستیم تبیینش کنیم که چطور ممکنه علم به مجهول رو در موضوع خود مجهول اخذ کنه. تنها موردی که بود همین، یک مورد بیشتر نبود در علم اصول که بهش معتقد بودیم که در موضوع تقییدش محاله. علم به مجهول در موضوع مجهول، این رو گفتیم محاله. مرحوم آقای صدر هم 4 برهان اقامه کرده بر استحاله چی؟ این علم به مجهول در مجهول. بعدن سعی کردم ظاهرن در عدولی هم که کردم به یک مناسبتی باز یادم نیست که خدمت رو عرض کنم که نه ظاهرن القا نکردم، منطقه اون نوشته سابقم برگشتم حاشیه زدم، سعی کردم اون 4 برهان رو به استدا نقدش کنم. اونم قایلش میکنم ممکنه تا الان انشاءالله تو بحث قطع اگر زنده بودیم دوباره اونجا بگم که نه علم به مجهول رو در موضوع مجهول هم میشه اخذ کرد، هیچ مشکلی نداره، لذا هیچ موردی باقی نمیمونه. هذا تمام الکلام در ما نحن فیه. پس جمع‌بندی بکنم بحث ره. اگر تقیید محال شد ثبوتاً، تقیید اثباتی که محال نیست، کسی هم قابل به استحالش نشد. اگر تقیید ثبوتاً محال شد، اطلاق در مقام اثبات و اطلاق در مقام ثبوت ممکنه. و اما تقیید اثباتی کاشف از اینه که در مقام ثبوت متعلق طلب چیه؟ مهمله، نه مطلقه، نه اینکه مقید باشه. بله؟ نه، ما به نفس خطاب طلب رو ایجاد میکنیم. طلب نفسانی نیست. نفسانی گفتیم؟ آره، چرا کاشفه؟ کاشفه. این کاشفه، من فکرم طلب انشایی گفتیم، نه کاشفه درسته. به لحاظ طلب نفسانی کاشفه، به لحاظ طلب انشایی محققه. منتها این طلب نفسانی، خوب عنایت کنید، هیچ اهمیتی نداره در باب موالی و عبید یک، خصوصا که مولا در باب شریعت خداوند متعاله و حکما گفتن که طلب نفسانی بر خداوند عالم محال است. یه خصوصا که ما چون بحث شرعی داریم نه، اینه ما طلب نفسانی در خداوند محال است، اونچه که حکما گفتن، طبق گفته حکما این محاله. لذا اینه که ما خیلی نمیتونیم روی طلب نفسانی برامون مهم باشه، اصلا مهم هم نیست. در موالی عرفیش مهم نیست، در مولای حقیقی که اصلا خود طلب نفسانی فی نفسه محاله. گفتیم برهانشون تموم نیست، اما نه اینکه محال ممکن هست، دلیل تمام نبودن یه بحثه، اینکه ممکن یا محال هست اون خود خداوند میدانه که محال یا ممکنه. خدمت شما عرض کنم هذا تمام الکلام، خدمت شما عرض کنم در مقام اول که مقتضای اصل لفظی بود، پس ما میتونیم به اصل لفظی یعنی اطلاق متعلق تمسک بکنیم و ثابت بکنیم به این که چیه، هم در خطاب تشریع نه خطاب تبلیغ، بگیم واجب توسلی است. بقیه یک زیلی برای مقام اول انشاءالله فردا. بله؟ این تا اون زیل بیه. تو همون زیل ما هم محبوبیت زاده
هم.
بله؟
از سوال حدود هم میتونه سوال از این